کردن در برابر دشمن به خاطر این معنویتیه که بچه‌های ما داشتن و میان میزنن به دشمن، و دشمنی که این 90 کیلومتر رو با خیال راحت اومده، به قول معروف آنچنان درگیری نداشته و خیالش راحت بود که فردا صبح بلند میشه وارد اهواز میشه، یک دفعه وقتی با اون صداهای انفجار و اینها مواجه میشه میبینه که وضعیت بغرنجیه. تعدادی از تانکاش جا میذاره، تعدادی از تانکاش منهدم میشه و نیروها به سمت عقب حرکت میکنن. این سمت عقب رفتن نیروها تقریبا میتونیم بگیم مرحله اول آزادسازی سوسنگرده، که حالا تا مرزشو آقای صدقی خدمتون میگه، بعد من ادامهشو خدمتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. ما به نظرم یک فاصله کوتاه بگیریم، یک تنفسی اتفاق بیفته و یک تأملی روی صحبتهایی که تا الان مطرح شد انجام بدیم و بعد از اون دوباره در خدمت شما دو بزرگوار باشیم و ادامه این بحث رو و دقیقا از همین جایی که شما فرمودین پی بگیریم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، به حضور شما عرض بکنم که شما شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما داریم در مورد عملیات آزادسازی سوسنگرد صحبت میکنیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، همچنان شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما در خدمت دو بزرگوار و عزیز از فعالان حوزه دفاع مقدس راویان امروز این حماسه گرانبها در تاریخ معاصرمون هستیم و داریم در مورد عملیات آزادسازی سوسنگرد صحبت میکنیم. آقای صدقی، ادامه صحبت‌های شما رو در مورد این عملیات شنوندگان ما بشنوند و ما اون رو از زبان شما بشنویم.
بله، من ادامه فرمایشات عزیزم آقای رمضانی که بالاخره هم استاد بنده هستند تو بحث دفاع مقدسی، ببینین حالا عزیزمون دلون فرمودن که تا این بحثی که خب 28 تا نیرو، یعنی در حقیقت این آقای قیور اصلی، شهید قیور اصلی، خب با 28 تا نیرو میزنن، خب تا اون موقع همون تیر عزیزم آقای رمضانی فرمودن تا به حال عراق کسی رو مقاومت جلوی خودش ندیده بود، فکر نمی‌کرد که مثلا که اصلا ایرانی‌ها توانایی حتی یک حمله داشته باشن. خب در اون لحظه خب هنوز فکر نمی‌کرد که مثلا شاید اینا یک گروه کمی باشن، فکر می‌کرد در حقیقت یک ارتش منظمی به اینا زده که این باعث میشه که عقب می‌کشن و شهر رو تخلیه می‌کنن، یعنی با یک عملیات اصطلاح نظامی، عملیات محدود کوچیک، یک دستاورد خیلی بزرگی، شاید اصلا اگر عراق میدونستش که چنین چیزی نیست میومد کاملا مستقیم شد، شاید اصلا ما باید دو سه تا لشکر باید اونجا استفاده میکردن تا بتونن این شهر رو آزاد کنن. ولی اونجایی که من اینجا تقریبا از این استفاده میکنم که وقتی برای خدا باشه کار خالصانه باشه، قلیل میتونه بر کثیر غلبه پیدا کنه. این بالاخره آیه قرآنه و وعده خداوند، ما اگر بخوایم اون وعده های خداوند رو حتما خداوند دستوری که فرموده انجام بدیم، وعده خداوند خود به خود ما محقق میشه. خب وقتی که عراقی ها میکشن عقب، حالا عزیزانی چند تا شهید میدن و بالاخره آیه قیوری هستیم اینجا بالاخره داشتن عملیات انجام میدن در حین ماشین بالاخره چپ میکنن، ایشون هم بالاخره بعد هم به شهادت میرسه. خب ببینید عراق اینجا خالی میکنه تقریبا. وقتی که وارد سوسنگن میشن عزیزان، اینجا یک کاری انجام میدن. ببینید ما وقتی که وارد میشن سریعا خود مردم سوسنگن میان و خوانین رو چیکار میکنن؟ معرفی میکنن، میگن که ببینین اینها بودن که با عراق، همون خلق عربی ها، اینها بودن که با عراقی ها همکاری کردن و حدود اونطور که گفتن حدود 16 نفر، حالا 15-16 نفر از اونا رو معرفی میکنن و همون بخشدار و فرماندار اینا سریعا اونجا عزیزان با محاکمه یا تدویر دادگاه انقلاب میدن. دادگاه انقلاب اینا رو محاکمه میکنن، همینجا به سازه اعمالشون میرسه، اعمال خیانتشون. بعد وقتی که عراقی متوجه میشن که چنین اتفاقی افتاده که حالا برای مرحله بعدی عملیات میکنن بیان برای سوسنگرد رو بگیرن، مقاومتش نه. من اینجا یه نکته خدمتتون بگم، میخوام یاد کنم از یه خانوم مقاوم و شجاع به نام خانوم تگراوی، اونطور که من اگر اشتباه نکنم به نام خانوم تگراویه. ایشون خب ببینین امین عرب بود، وقتی که عراقی‌ها داشتن از سوسنگ خارج میشدن، ایشون میاد میگه به عربی به این عراقی‌ها میگه که بیاین تو خونه من قائمتون کنم، احیانا اگه چیز شد یه بدار آبا از آسیاب خوابید بتونین فرار کنید. این عراقی‌ها رو در خونه خودش راه میده و بعد از اینکه اینا راه میده و درو قفل میکنه، میاد به بچه‌ها میگه چیه اینجا 6 تا عراقی هست و بچه‌ها میان اسیرش میکنن. خب ببینین شجاع و این زنای غیور سوسنگت که اینا هم بالاخره دست به کار شده بودن، به این صورت داشتن کمک میکردن که دشمن از بین ببرن. قبل از این خب من خواستم یاد کنم از شهید اون شهید سبحانی که یکی از سربازان اصلا خدمتتون سربازان ژاندارمری بوده، مقاومت سرسختانه در مقابل انجام میداده. این جانیا وقتی ایشونو میگیرن با بدن مجروح میسوزوننش و الحمدلله الان عزیزان نیروی انتظامی اونجا یک یادمانی زدن به نام ایشون و زائرین میرن اونجا و از این یادمان تقریبا بازدید میکنن و زیارت میکنن. خب وقتی که عراقی متوجه میشن که این کسانی که زدن به اینا نیروی نظامی کاملی نبوده و چندین نفر از این گروه های مختلف بوده زدن، یه حالت پارتیزانی زدن، دوباره در سرد برای میگن چند روز بعد که بیان وارد دوباره بوده در روز اینا بعد بیان وارد سوسنگه به سوسنگه دو بگیرن. وقتی که بفهم آیه رمضانی بفهم شما
خدمت رو عرض کنم که حالا نکته ای که گفتم من تو پرانتز بگم، بله مقاومت های تک و توکی شده از همون مردم سوسنگر، از مردم بستان، ولی میگم چون متاسفانه اینها اون اثر بازدارندگی رو نداشته خب گفته نشده. ولی ما مثلا یاد کنیم از خانوم میرشکار که اسیر بودن، الان هستن همسر شهید بزرگوار حبیب شریفی که اینها این همسرشون حاضر نمیشه بره اهواز و میاد کنار همسرش به قول معروف دفاع میکنه از سوسنگرد که در نهایت هم اسیر میشن، هر دوشون زخمی میشن، اسیر میشن و خود حبیب شریفی هم که تو ماشین در حال انتقال به عراق به شهادت میرسه، ایشون رو هم بیرون میندازن و خانم میرشکار رو به اسارت میبرن و بعد مدتی هم آزاد میشه. خب این پراکندگی ها زیاد اثر نداشت، ولی ما داریم این مقاومت ها رو. این نیست که نسل امروز ما فکر کنه نه همینجوری دشمن اومد جلو، ولی خب اثراتش خیلی ناچیز بود. در نهایت ببینید پس مرحله اول آزادسازی خرمشهر اینجا شکل میگیره. این فاصله‌ای که عراق عقب نشیم نمی کنه تا تنگه چذابه، به صدام خبر میدن که آقا این لشکر نو همه دارن عقب نشینی میکنن و میخوان وارد خاک عراق بشن. دستور میدن تنگه چذابه رو عراقیان میبندن، یعنی دژبان میذارن اونجا سن بزنینش. نیروی عراق اونجا مجتمع میشه تو اون الان اون قسمتی که پارکینگ زدن برای زوار میرن برای کربلا، نیروهای دشمن لشکر نو زرهی تقریبا اونجا جمع میشن و صدام مجبور میشه برای اینکه روحیه لشکر نوح زرهی رو دوباره تقویت کنه و اینها برگردن به اون مأموریت خودشون، با هلیکوپتر میاد اونجا برای اینها صحبت میکنه، تهدیدشون میکنه و دوباره اینها سازماندهی میکنن. ببینید الان تقریبا 19 مهر ماه، 19 مهر ماه دوباره ارتش عراق دوباره عملیات خودش رو شروع میکنه. متاسفانه شهر بستان رو تصرف میکنه، شهر سوسنگد رو میاد تصرف کنه، چون الان بعد از نیروهای شهید غیور اصلی، شهید چمران نیروهاش رو آورده تو منطقه، یه تعداد از بچه های ارتش دوباره برگشتن تو منطقه، بچه های ژاندارمری تعدادشون اومدن، بچه های این عمده نیروهایی که هستن، بچه های آذربایجان به فرماندهی شهید تجلایی 120 نفرن اومدن، که جالبه همینجا من بگم، ممکنه اگر یه وقت یادم بره، اینها رو جاده بستان به سوسنگرد این غیور مردان آذربایجانی چنان مقاومت میکنن که نزدیک به 70 تا کشته میدن. یعنی یکی از مصداق‌های جنگ تن در برابر تان، یا به قول ما اون جنگ عاشورایی، خب بله، شما یه نیروی نظامی وقتی باشه، وقتی ببینه اون تجهیزاتش، امکاناتش حریف تان که دشمن نمیشه، تو اصول نظامی گفتن آقا اینجا عقب نشینی کن، و حقم داره عقب نشینی میکنه، ولی اینجا دیگه بحث اصول نظامی نیست، بحث در اصل اون درس‌های گرفته شده از صحنه کربلاست. 120 نفر جوان میان قبل از شهر، تقریبا نزدیک دهلاویه، اونجا با دشمن روبرو میشن، اینها به قدری مقاومت میکنن و عقب نشینی نمیکنن، نزدیک به 70 تا شهید میدن، و اینجا اون صحنه عاشورای جنگیدن به قول معروف مردم ما رو، که ما در اصطلاح نظامی بهش میگیم تن در برابر تانک، ولی در عرصه به قول معروف حماسیش میگیم همون جنگ عاشورایی. یا نزدیک 32 نفر بچه های گروه از بچه های تهران میان اونجا، اونا هم حدود 16-17 تا باز رو جاده بستان به سوسنگت کشته میدن و نمیذارن دشمن وارد شه. تقریبا دشمن فشار خودش رو از تپه های الله اکبر میاره که بتونه از این زل وارد سوسنگرد شه. یه تعداد از تانکاش از سمت دهلاویه، پل سابله به سمت دهلاویه فشار میارن، و یه تعدادم میان روستای ابو حمیزه رو دور میزنن، در این روستا رو محاصره میکنن، که نزدیک به 56-57 نفر از مدافعین ما در این روستا بودن، چون میدونستن عراق ممکنه از اینجا بخواد شهر سوسنگرد رو مورد حمله قرار بده، شروع میکنن دفاع کردن، که چون روستا محاصره میشه و بچه ها دیگه مهماتشون تموم میشه، 50 نفرشون به اسارت دشمن در میان، ولی یه گروه کوچیک، این نکات اینجا ظرافت خاص خودش رو داره، این 50 نفر که به دلیل نداشتن مهمات دیگه به اسارت در میان، یه گروه کوچیک 6 نفره تو یه منطقه همون ابو حمیزه کمینی میذارن با همون مهمات محدودشون، و در نهایت حدود 5-6 تا از تانکای دشمن رو میزنن، و دشمن دیگه توانه که بیاد این گروه 5-6 نفر رو هم اسیر کنه نداره، به قدری آتیش توپخانه و تانک و خمپاره رو سر اینا میریزه که این 6 نفر هم تو همون کمین به شهادت میرسن و روستای ابو حمیزه سقوط میکنه. یه قسمتی از زیر تپه‌های الله اکبر و شهید چمران با اون تری که داشت از رودخانه کرخه آب میندازه، که یه تعداد از تانکای دشمن سمت تپه‌های الله اکبر گیر میکنن و دیگه نمیتونن از اونجا راه خودشون رو ادامه بدن، و از سمت دهلاویه ارتش عراق با عمده زرهی شروع میکنه به حمله کردن، برای بار دوم سوسنگد رو تصرف کنه. خب چه اتفاقی میفته؟ تقریبا این گروه های مردمی رسیدن، یه تعدادشون رو جاده دارن دفاع میکنن، یه تعداد داخل شهرن. در نهایت فشارهای زیادی که میاره اون مدافعین که گفتم تعداد زیادی شهید شدن، رو جاده افتادن، کنارهای جاده افتادن. اون تعداد کم به دلیل اینکه بهشون غذا نمیرسه، به امکانات نمیرسه، مهمات نمیرسه. اینجا من یه پرانتز بگم، تو این زمان مقام معظم رهبری و شهید چمران کاملا در جریان، چون مقام معظم رهبری اون موقع نماینده حضرت امام بود در شورای عالی دفاع. به محض اینکه به تبل به قول معروف جنگ زده میشه، ایشون به همراه شهید چمران میان تو منطقه، میان وارد شهر اهواز میشن و تو استانداری تقریبا شروع میکنن مناطق رو رصد کردن و حتی مقام معظم رهبری حضوراً در مناطق حضور پیدا میکنن. یکی از جاهایی که آقا شروع میکنه در از پیگیری این کار رو، و الا من اینجا به خدمتون عرض کنم اگر مقام معظم رهبری پیگیری نمیکرد شاید سوسنگت برای بار دومم سقوط میکرد. پیگیری ایشون این بود که هی با بنی صد که در دسفول، در پایگاه وحدتی دسفول اونجا قرچون، آقای بنی صد و ارتشیایی که همراه ایشون بودن عقیده داشتن عراق میاد شمال خوزستان رو میبنده، بقیه جاها سقوط میکنه. به خاطر همین عمده کارشون آقای بنی صد در اثر اون بی تجربگی گذاشته بودن روی شمال خوزستان و به این قسمت ها نمیدونستن که اگر مرکز استان سقوط کنه دیگه چیزی نخواهند بود. به خاطر همین میبینیم نیروهای مردمی اومدن مقاومت خودشونو شروع کردن در برابر زرهی دشمن، ولی داره شکسته میشه مقاومت. نیروها میان تقریبا توی شهر که بتونن از خونه ها و اینها استفاده کنن.
زنده باد، متشکرم، ممنونم. آقای صدقی، ما جنبندی شما رو اگر مایل باشید بشنویم در حد دو دقیقه تا سه دقیقه.
خب ببینید، جنبندی این عملیات نشون میده که اگر نیروهای مردمی رو واقعا بتونیم سازماندهی کنیم و از این استعداد پتانسیل مقاومتی مردم استفاده بشه، خیلی کارا میشه حل کرد. در اون زمان نشون داد که ببینیم، ما الان به این نتیجه رسیدیم که اگر دشمن هر چقدر قوی باشه، هر چقدر با توان و تسلیحات فراوانی داشته باشه، ما میتونیم با این روحیه انقلابی و مقاومتی هر چقدر قلیل باشه، چون ما به مسائل اعتقادمون به قرآن دیگه، به بحث اعتقاد، میگه خداوند در قرآن میفرماید که من کسانی که مقاومت کنم و خالصانه برای من قدم برم، من برای اونا همه جوره که جلو میام. من یه نکته خواستم اینجا بگم که خدمتتون، که حیفم نیاد نگم. ببینید عزیزان، وقتی که سوسنگر رو میخواستن وارد میشن، حالا یه از این عزیزان میگن که ما بالاخره میخواییم از استفاده کنیم از مواد غذایی، با تماس که میگیرن اونطور که من اطلاعات گرفتم از خود حضرت آقا میگه اشکال نداره، میتونید از مغازه ها استفاده کنید، که خیلی از بچه‌ها کم، خیلی کمتر استفاده می‌کنن، اصلا خیلی استفاده نمی‌کنن. و این خود حضرت در مورد صحبت می‌کنه، میگه عجیب است این افراد مؤمن حتی حاضر نشدن، اگر خود اون صاحب اون مغازه اونجا بود قطع الیقین خودش باز می‌کرد، ولی اینها بدون اجازه اونم به هیچ عنوان دست به اون مغازه ها نزدن. و حتی عزیزانی بودن که میگفتن اگر استفاده کردم، میگفتن چجوری ما به یک اطلاعی بذاریم، یه چیزی بذاریم اینجا که بعدا بتونیم اینو پولش رو پرداخت کنیم. این نشون میده که وقتی در راه خدا بودنی، خالص برای خدا بودنی، خیلی کارهای ما به راحتی حل خواهد شده.
متشکرم آقای رمضانی. اگر در حد یک دقیقه شما نکته‌ای دارین.
بله، خدمتتون عرض کنم که در نهایت بار دوم با اون مقاومت هایی که شک میگیره و دستوری که مقام معظم رهبری از طریق یک نامه به تیپ دوم میده که بنی صد اجازه نمیداد وارد عملیات بشه، تیپ دوم لشکر 92 زرهی وارد میشه و در اینجا دیگه شهر اون محاصره و اینها شکسته میشه، نیروها عقب نشینی میکنن، نیروهای عراقی، و در دهلاویه خط میزنن تا عملیات طریق القدس که منطقه آزاد میشه. خب اینم مرحله سوم. این نکته رو من بگم، چون سه بار میخوام بگم بسن. مرحله سوم زمانیه که ما داریم آماده میشیم برای عملیات فتح المبین در قسمت شوش دانیال، دسفول و اندیمش تمام نیروهامون اونجا متمرکزن. یک بار دشمن به یک عملیات پیش دستانه دست میزنه، یعنی دوباره نیروهای خودش از تنگه چذابه میخواد بیاره بستان، سوسنگر تا اهواز، که این مرحله سوم هم که میخواسته دوباره این مسیر رو طی کنه، خب سری نیروها آماده میشن، میرن تو خود تنگه چذابه جلوی اینها رو میگیرن و ما یک مقاومت عجیب اونجا انجام میشه و نزدیک به 1000 شهید میدیم و اجازه نمیدیم دیگه حتی دشمن تا بستان هم بیاد. ولی جنبندی بحثم، من تقریبا 37-8 سال که در حالا کارهای عرضم به حضورتون نظامی و حالا بحث بعد از اون جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و اینها وارد کار شدم، به این نتیجه رسیدم که اگر کشور ما بخواد برابر دشمنانمون مقاومت کنه، 3 کار رو باید پیش رو داشته باشه. محور اول نیروهای مقاومت ما الان در مدافعین حرم هم همین جا افتاده، یعنی با همین شیوه دارن می جنگن. محور کار ما باید معنویت باشه، نه تجهیزات، نه امکانات. اینو مقام معظم رهبری هم تأکید دارن. دومین عاملمون باید بصیرت باشه. ببینید خانم میرشکار به همراه همسرش حبیب شریفی تو سوسنگید اون همه تبلیغات منفی خلق عرب رو با اون بصیرتی که دارن میان در برابر دشمن قرار میگیرن. پس دومین کاری که ما باید انجام بدیم بصیرت، و سومین عامل میشه تجهیزات و امکانات و تسلیحات.
زنده با.
این رو اگر ما استفاده کنیم انشالله در برابر تمام دشمنانمون میتونیم مقاومت کنیم.
متشکرم، ممنونم از شما دو بزرگوار آقای صدقی و آقای رمضانی که من افتخار داشتم باشون گفتگو بکنم در مورد عملیات آزادسازی سوسنگرد. ممنونم از شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو و برنامه مشق شیدایی که شنونده و دنبال کننده این برنامه بودید. تا در واقع برنامه بعدی و مجدد ما در خدمت شما باشیم. یا علی مدد، خداحافظ.
همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم 100,000 نفری آزادی تهران روز جمعه 15 شهریور ماه از ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد. حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در این باره گفت مراسم شیرخوارگان حسینی از سال 82 آغاز شده و در ایام محرم امسال 6,250 جلسه در ایران و 45 کشور جهان برگزار خواهد شد. دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام افزود این مجمع بزرگترین تشکل مردم نهاده که هر سال 1000 تا 1500 جلسه به آن افزوده می شود. وی با بیان این که این مراسم معنوی حتی در بین اهل سنت نیز جای خود را باز کرده است افزود، در این مراسم مادران نوزادان خیش را نظر سربازی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف می کنند و امسال به دلیل استقبال خانواده ها در استادیوم 100,000 نفری آزادی تهران همایش شیرخوارگان حسینی برگزار می شود.
همایش جهانی شیرخوارگان حسینی سربازان ظهور، همزمان در بیش از 6000 نقطه در ایران و 45 کشور جهان، این بار در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی، اولین جمعه ماه محرم 15 شهریور ماه ساعت 8:30 صبح، مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان